بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. معزن مبارکتون بیان کردیم که یکی از مهمترین قرائن فهم حدیث که بسیار در فهم عمومات یا اختصاصات و همچنین اطلاقات و تقییدات بسیار بسیار مهمه و در فهم حدیث تأثیر گذاره، شناخت اسباب ورود حدیث یا به اصطلاح تفسیری شأن نزول احادیث. حالا بخوایم تشبیه بکنیم، خدمتون گفتیم که سبب ورود یا همون شأنی که این روایت برای اون شأن صادر شده، یعنی زمینه پیدایش این حدیث، چه عواملی بوده، چه بسترهای اجتماعی یا سیاسی یا فکری در صدور این حدیث نقش داشته. اینو قبلا اشاره داشتیم که گفتیم حتی حالتهای راویان، موقعیت علمی و اجتماعی و اخلاقی راویان هم در بحث فهم سبب صدور حدیث و ورود حدیث بسیار تأثیر گذاره. و جلسه قبلا فکر کنم خدمتون گفتیم که برای اینکه ما بتونیم به اسباب ورود حدیث پی ببریم، متاسفانه یک کتاب خاصی نیست، خودمون باید بریم بگردیم انواع کتب مختلف فقهی، روایی، تاریخی، تفسیری و کلامی رو بررسی بکنیم، ببینیم که این روایت در چه شرایطی صادر شده. و انشالله در جلسه بعد به حول قوه الهی که بحث خانواده حدیث رو مفصل شروع میکنیم، یکی از بهترین راه های فهم حدیث تشکیل خانواده حدیثه که بعضن اسباب ورود حدیث هم تو همین خانواده حدیث قابل دستیابی و فهمیدنه. حالا انشالله تعالی این مسئله خیلی مهمی است که خدمتتون بگیم که خانواده حدیث هم خیلی تأثیر گذاره. ما اگر به اسباب ورود حدیث پی بردیم، خود به خود از بعضی از تعمیم‌های نابجا یا اختصاصات نابجا یا فهم‌های غلط و بعضن خدمتون گفتیم کج‌فهمی‌ها و حتی صدور یک فتوای فقهی غلط میتونه این اسباب ورود حدیث به ما کمک کنه که این فتوای ناصحیح صادر نشه از ما. یعنی وقتی ما یک حدیثه که گفتیم بعضی اوقات بسیاری از این کج‌فهمی ها مال تقطیع روایات و عدم فهم اسباب ورود این روایات. جلسه قبل خدمتون یکی از این کج‌فهمی ها رو گفتیم که همون بحث بشارت به خروج ماه آذار رومی رو خدمتون گفتیم که اصلا سبب ورودش تبیین جایگاه معنوی یکی از صحابه عظام جناب حضرت ابوذر غفاری بود. این کجا با اون که کسی که مرا بشارت دهد که ماه آذار خارج شده مثلا له الجنه، این کجا اون کجا؟ پس این مسئله خیلی مهمه. قبل از اینکه دو سه مثال دیگه هم محضر مبارکتون بگم، این رو به عنوان نکته پایانی این بحث مطرح میکنم که یکی دیگه از مسائل بسیار مهمی که اسباب حدیث بسیار میتونه ما رو کمک بکنه در فهم معانی مقصود اهل بیت و اون معانی اصلی، یا اصطلاح اصولیش چی بود؟ نه بله اون معانی اصلی، مقصود اصلی، مراد جدی اهل بیت، مراد جدی اهل بیت بسیار میتونه ما رو کمک بکنه. دقت میکنید؟ همین اسباب ورود حدیث هست. حالا مسئله بسیار مهم اینه که مقدمتاً یه نکته رو سریع اشاره بکنم که بدونیم این اسباب ورود چقدر میتونن در فهم مراد جدی و اون مقصود اصلی ما رو کمک کنه. قضایا تو منطق خوندید که یا خارجیان یا حقیقیان یا ذهنیان. ما به قضایای ذهنی کار نداریم. می‌خوایم ببینیم که کلماتی که از اهل بیت صادر میشن، اینها تو فقه هم خیلی مهمه، خیلی هم تأثیرگذاره این نکات رو بفهمیم. قضایایی که از کلمات اهل بیت استفاده میشه، این قضایا قضایای حقیقیان یا قضایای خارجیان. یعنی چه قضیه حقیقیه؟ قضیه حقیقی قضیه ایست که محمول یا همون حکم بار میشه بر موضوع بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این موضوع موجود است یا قراره به وجود بیاد. یعنی اعم از موجودین و مقدرین بالوجود، اونهایی که بعدن قراره به وجود بیان. قضایای علمی تقریبا تو علوم تجربی همینطور هست. مثلا میگیم آب در 100 درجه با یک اتمسفر به جوش میاد در 100 درجه. این ربطی به آبهای موجود الان یا آبهای 10 سال پیش یا آبهای 100 سال بعد نیست. آب اگر آب باشه در این شرایط جوی که همون میگن یک اتمسفر، با این شرایط حرارتی 100 درجه سانتیگراد تبدیل به بخار میشه، به جوش میاد. مثلا این ربطی به موجودین نداره، ربطی به معدومین نداره، ربطی به مقدرین وجود بل وجود بعدن به وجود میان نداره. به این میگن قضایای حقیقیه. آیا احکامی که از اهل بیت صادر میشه و از کلماتشون برداشت میشه اینا قضایای حقیقیان یا این قضایا قضایای خارجیان؟ یعنی چی قضایای خارجیه؟ یعنی مربوط به یک موضوع موجود زمان اهل بیت و اون شرایط بسیار خاصه و ما نمیتونیم از این یک قاعده کلیه تعمیمی و عمومی استفاده بکنیم. آیا اینه یا اونه؟ همونطور که مستحضر هستید، چون شارع در مقام بیانه همه گفتن که قضایا قضایای حقیقیان، مگر اینکه با قرینه ما به خارجی بودن اونها بله پی ببریم که اصطلاحاً بهش میگن قضیتان فی واقعتن. خیلی دیدیم که بعضی اوقات علما میگن که این روایت قابل استناد نیست. یعنی چی؟ یعنی تعمیم نداره و این روایت هست، صحیح السند هم هست، اما با قضیتون فی واقعتن میذارنش کنار. چرا میگن قضیتون فی واقعتن باید بره کنار؟ چون مربوط به اون موضوع خارجی یا مربوط به اون اشخاص و مخاطبین موجود زمان اهل بیت بود و سلام دیگه، بیشتر از این عمومیت و تعمیم نداره. حالا اسباب ورود حدیث بسیار ما رو کمک میکنه در فهم این که این روایت آیا قضیتون فی واقعتن هست یا این قضیه حقیقی است و شامل تمامی موضوعاتی است که این حکم و این محمول در اونها داره حمل میشه. شماره همه موضوعات در همه زمان هاست. این اسباب ورود کارکرد اساسیش، یکی از مهمترین کارکردهای اساسیش همینه که ما قضایای حقیقیه از خارجیه رو بتونیم تشخیص بدیم. هرچند قضایای خارجیه کمن، اما بالاخره باید تشخیص داده بشه. چند نمونه محضر مبارکتون باز از همین روایاتی که با فهم اسباب ورود و شأن صدور میشه به معانی معقول و مقصود اهل بیت از اونها برسیم رو الان محضر مبارکتون بیان میکنم. یکی از روایاتی که نقل شده و مورد بحث قرار گرفته شده و باعث تعجب فقها و موجب شده که اونها بیان توجیهات عجیب و غریبی برای این روایت داشته باشن، این روایته که اینطوری نقل شده: مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برجل یحتجم فی رمضان. ببخشید این شرمنده. اصل روایت اینه، من روایت دوم رو خوندم سریع‌تر. اصل روایت اینه که در مسند ابن حنبل جلد 2 صفحه 364 هست، لکن بحث فقهیش در کتب شیعه شده که اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی رجل بالبقیع و هو یحتجم، فقال افطر الحاجم والمحجوم. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر مردی گذشت که در بقیع مشغول حجامت بود. خب معمولا وقتی یه کسی مشغول حجامته، خودش که حجامت نمی کنه، یه کسی او رو حجامت می کنه. البته تو یه قسمی از روایت هم هست که روز 18 ماه رمضان بود. این نکتهش مهمه که میخواد بگه روزش روزه واجب بود. دقت میکنید؟ حالا اونو نخوندم. فقال، رسول خدا فرمود افطر الحاجم والمحجوم، یعنی هم اون کسی که حجامت میکنه هم اون کسی که حجامت میشود، هر دو افطار کردن، یعنی روزشون باطل شد. خب ببینید، این روایت یک روایت مهمیه، مورد عنایت هم واقع شده و ظاهرا به شهرت هم رسیده، چون حالا انشالله به یک روایت دیگه ای هم میرسیم، حالا بحث سندش هم بگیم که از مسند نقل شده، اما ظاهرا بفرمایید به شهرت رسیده، یعنی زمان اهل بیت. بله، این شهرت حالا جبرانم میکنه سند رو. از اهل بیت میپرسیم این روایت چیه که بعد حالا. خب ببینید، این روایت ظاهرش اینه که اگر کسی در ماه مبارک رمضان، ببینید قضیه حقیقیش اینه، اگر کسی در ماه مبارک رمضان حجامت بکند، هم اون کسی که حجامت می کند هم اون کسی که حجامت می شود، هر دو روزشون باطل میشه و اینها مفترن. از این در حالی که خلاف مسلمات فقه شیعه و اهل سنته، به همین دلیل به شدت به تکاپو افتادن و این روایت رو شروع کردن به توجیه کردن. توجیه های مختلفی هست که بنده به این توجیه ها نمی پردازم، فقط توجیهات حدیثیش رو خدمتتون می خوام بگم که بالاخره مربوط به بحث خودمون هست. بعضی از فقها ها خب برایشون قابل حذف نبوده، یعنی چی که حجامت مفتره، به همین دلیل رفتن گشتن به این روایت دوم رسیدن که مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برجل یحتجم فی رمضان. یه قیدی داره که بفرمایید. بله، یه قیدی داده که سبب صدور این حدیث رو به ما نشون میده و اون قید اینه، جمله حالی است، و هو یقرض رجلا فقال افطر الحاجم والمحجوم. میفرماید علت افطار این دو این بود که داشتن یقرضو، حالا کنایه از غیبت کردنه، گوش میدید، یقرضو از ماده قرض به معنای قرض دادن نیست، به معنای حالا نشون گرفتن و حالا یا مثلا به معنای بالاخره شخصیت یک کسی رو لگدمال کردن و اینطور چیزا. خلاصه کنایه از چیه؟ غیبت کردنه. اینجا بود که بعضی از فقها گفتن ببینید پس خود حجامت تأثیرگذار نیست، اون حالتی که روزه رو از بین میبره چیه؟ غیبت کردنه. پس اینجا حاجم و محجوم داشتن غیبت میکردن که باز این هم از بعد فقهی میدونید غیبت کردن باعث ابطال روزه باز نمیشه، به همین دلیل اومدن باز توجیه کردن، گفتن که اینجاها منظور اینه که این آقا ارزش روزش رو از بین برده، مثل کسیه که انگار نه انگار روزه گرفته، شروع کردن به توجیه کردن. لکن حالا دقت کنید، این هم حدیث دوم، لکن خوب دقت بکنید، شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب معان الاخبار، خیلی این نکته مهمی هست، در معان الاخبار این روایت رو نقل کرده. این روایتی که نقل شده تقریبا دیگه با مبانی فقهی هم ما هم اهل سنت نشون میده که اینجاها حاجم و محجوم چیکار داشتن میکردن که روزشون باطل شده. دقت بکنید، سألتو ابن عباس عن الصائم، گوش میدید، ابن ربعی میگه نقل میکنه، خدمت ابن عباس رسیدم پرسیدم یجوز له ان یحتجم، روزدار میتونه حجامت کنه؟ قال نعم مالم یخش ضعفن علی نفسهی، اگر موجب ضعفی در روزش نشه، در روزداریش نشه، اشکالی نداره. قلتو، ابن ربعی میگه پرسیدم فهل تنقض الحجامت و صومه، آیا حجامت موجب نقض روزه میشه؟ فقال لا. دوستان این فقلتو همون بحث شهرتی که گفتم از اینجا به بعد، فقلتو فما معنا قول النبی صلی الله علیه و آله سلم حین را من یحتجم فی شهر رمضان که فرمود افطر الحاجم و المحجوم، پس این معناش چی میشه؟ نشون میده که این جمله افطر الحاجم و المحجوم مشهور بوده دیگه، مورد شنیدن همه شنیدن و یک مسئله مشهوری شده بود، همه شنیده بودن این روایت رو. اصل سوالش هم انگار این بود، این همه مقدمه چید که این سوال بپرسه. شما میگید که روزه با حجامت باطل نمیشه، پس چطوری رسول خدا فرمود افطر الحاجم و المحجوم؟ ابن عباس پاسخ داد فقال انهما افطرا لانهما تصابا و کذبا فی سبهما علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لال الحجامه، قشنگ سبب ورود مشخصه. فرمود علت این که آن دو رسول خدا فرمود که روزشون باطله اینه که اینها شروع کردن به سب و کذب بستن به رسول خدا. همونطور که میدونید یکی از مبتلات روزه هم دروغ بستن به رسول خدا و اهل بیت دیگه. خب ببینید این روایت دیگه قشنگ سبب ورود حدیث رو، حالا برید خیلی بامزه است، برید یه بار همینطور تورق کنید توجیهات فقها رو راجع به اون روایت اخطر الحاجم و المعجوب که این روایت رو ندیدن. خب بله ببینید شروع کرده توجیهات عجیب و غریبی نسبت به این روایت گفتن که خودش هم قانع نیست به این مطالب. یا اون روایت دوم که یقرض رجلن، باز غیبت مبتل روزه نیست فقها، بله اخلاقا و از حیث معنوی کسی که روزه داره اما غیبت میکنه گناه میکنه، این روزش روزه نیست، این روزش اون روزه‌ای که باید باشه نیست، اما این به معنای افطاره باز نیست. اما این روایت میاد این مسئله رو برای ما چی کار میکنه؟ قشنگ تبیین میکنه. پس ببینید فهم سبب ورود، پس حالا اگر ما به این سبب نمیرسیدیم یا باید میومدیم میگفتیم این قضیه حقیقی است، پس یکی از مبتلات روزه چیه؟ حجامته که نیست. یا باید میگفتیم که قضیتون فی واقعتن که دلیلی نداشتیم براش، یا باید توجیه معنوی میکردیم یا توجیه های عجیب دیگه ای داشته باشیم. این یک نمونه. خب مثال هایی که در بین اهل سنت هست، یکی دو تا مثال هم بزنیم. تو روایات هست، ما هم بعضن هم شاید نقلشون کردیم، البته تو کتاب های عمومی مون، اما تو کتاب های خاص اهل سنت هست، مثلا از صحیح بخاری است جلد 2 صفحه 82 یا صحیح مسلم جلد 3 صفحه 41 که روایت اینه: المیتو از رسول خداست، یعذب فی قبره بما نیح علیه. یعنی چی؟ نوح سرائی و نوح گری. می فرماید میت تو قبرش معذب میشه، عذابش میکنن، به ما این بابای سببیت میشه دیگه ظاهرش، به خاطر اون نوحگری که مثلا فامیلش زن و بچهش بالا سرش توی قبرستون مثلا نوح سرایی و گره و زاری را میدازن. خب واقعا خیلی سخته پذیرش این مسئله. قرآن میفرماید ولا تزر و وازرتون و ازر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو به دوش، اینا نوحگری میکنن، اگر گناه میکنن، اگر نوحگری گناه، اگر خب چرا اون عذاب میکنن؟ بله خب این روایتی است که ما باید ببینیم سبب ورودش چی بوده. اتفاقا از خود اهل سنت اینطوری نقل شده که ذکر عند عائشه ان ابن عمر رفع الى النبی، نقل کرده ان المیت یعذب فی قبره ببکاء اهله. ببینید مثلا جناب عایشه ای که کنار رسول خدا بالاخره ارتباط داشتن چند سالی، خب با کلمات رسول خدا آشناس و برای عزیزان اهل سنت حجت دیگه کلامه ایشون، گفتن که عبدالله ابن عمر اینطور نقل کرده که به خاطر گریه و زاری اهل میت، میت معذب میشه. این درسته؟ فقالت انما قال رسول الله انه لا يعذب بخطيئته وذنبه وان اهله لا يبكون عليه الان. علت اصلی تعذیب این میت گناه خودشه و اینهایی که الان دارن گریه و زاری میکنن ربطی نداره به گناه، به تعذیب. اون عامل اصلی عذاب چیه؟ گناه اون میته. و الان این تعذیب همراه شده با بکا، یعنی اینجا اصطلاح حالا منطقیش قضیه اتفاقی است. این نیست که یک قضیه ای باشه که اینها به هم ربط داشته باشن، نه، این داره عذاب میشه، اینا دارن گریه میکنن، گریه هم نکنن این عذاب میشه. دقت میکنید؟ پس این نکته بسیار مهمیه که سبب ورود رو پیدا بکنید. یا در یک نقل دیگه باز حاکم نیشابوری از جناب عایشه اینطوری نقل کردن که یغفر الله لابی عبدالرحمن، خدا رحمت کنه این آقا رو، یعنی ابن عمر که چی بود؟ بهش میگفتن ابو عبدالرحمن. اما انه لم یکذب، نمیخواد دروغ ببنده به رسول خدا، ولکنه نسیه، فکر کنم فراموش کرده، او اخطا، یا درست نشنیده حدیث رو. همون حدیث رو دوباره بهش گفتن، این جناب عایشه اینطوری جواب داد که ان رسول الله مر على یهودیت یبکا علیها فقال انهم یبکون و انها تعذب فی قبرها. میخواد بگه درسته اینها دارن گریه میکنن، اما از عذاب اون چیزی کم نمیشه. پس حدیثی که ابن عمر نقل کرده دقیق نقل نکرده. حالا جناب عایشه میفرماید یا فراموش کرده یا خطا کرده. خب ببینید خیلی مهمه که بالاخره این عامل. و نکته پایانی هم برای شما بگم، این رو خودم دیدم، حالا خارج فقه خدمت یکی از اساتید معظم بودیم تو بحث طهارت و نجاست، تو بحث ولد و زنا استناد کرد به این روایت و اون موقع هم برای بنده حل نبود تا اینکه سبب ورود رو پیدا کردم. سبب ورود اینه و اون استاد معظممون تو ولد و زنا آیا نجس هست یا نجس نیست واقعا یه کمی تردید داشت. خب ولد و زنا چرا نجس باشه؟ اما چون این روایت هست یا مثلا بعضی از روایات هست یه کمی سخت بود. حالا روایت رو دقت بکنید، باز از باب ولا تزر وازرتون وزر اخرى محل تأمله. روایتی که نقل شده اینه که ولد الزنا شر الثلاثه. ولد الزنا یعنی فرزندی که از راه زنا به دنیا میاد نسبت به اون دو، یعنی زانی و زانیه، شرتره، شرورتره، بدتره. عجب. خب سوال، انصافا گناه این ولد الزنا چیه؟ ولد الزنا که گناهی نداشت، گناه رو کیا مرتکب شدن؟ زانی و زانیه. الان میدونید یکی از مباحث حقوقی هم هست که بالاخره ولد الزنا آیا نفقش و پول زندگی و بحث خرج و مخارجش با کیه؟ بله، خیلی ها میگن که ربطی به پدر و مادرش نداره. خب چرا نداشته باشه؟ به همین دلیل بعضی از فقها ها با قاعده تسبیب گفتن باید تا سن بلوغ اونها تأمین مالیش بکنن. نمیشه گفت یه کاری کردند و تموم، این به دنیا اومده. حالا شاید مثلا تو بحث الحاقش و ارث و بعضی چیزاش مثلا تو بحث امام جماعتش واقعا نمیشه کاری کرد. تو بحث ارثش شاید سخت باشه چون روایت محکمی داریم، اما تو بقیه حقوقش یه کمی با قاعده تسبیب و بقیه قواعد میشه کاری کرد که اینها وظیفه اجتماعیشون انجام بدن. دلیل نیست که گناه کردن اینو رها کنن و وبالی بشه به جامعه و وبالی بشه به حکومت. درسته؟ حالا بالاخره این که گناه نکرده، زانی و زانیه گناه کردن، چرا این بدتر از اون سه؟ چرا این بدتر از آن دوست که میشه شرورترین آن سه؟ خودش و پدر و مادرش، این میشه شرورترین اونها. چرا؟ کمی محل تأمله. اگر سبب ورود رو پیدا بفرمایید نکنیم. پس این مسئله بسیار مهمه که ما بدونیم که این داستان چیه. حالا راجع به سبب صدور حدیث اینطوری گفتم، انما کانه. خوب دقت کنید، حالا مشخص میشه که علت ولد و زنا بودنش نیست. دقت کنید چیه. انما کان رجل من المنافقین. دیگه جواب رو گرفتید دیگه. انما کان رجل من المنافقین یؤذی رسول الله. اینا تو منابع اهل سنته. فقال من یعذرنی من فلان. بله، کی من رو راحت میکنه، آسوده میکنه از دست فلانی؟ قیل یا رسول الله مع ما بهی علاوه بر این خصوصیات پلیدی که الان داره، ولد و زنن، ولد و زنا هم هست. فقال رسول الله هو والله شر الثلاثه. یعنی ولد و زنا از پدر و مادرش هم بدترن. خب با توجه به این که کلمه منافقین هست و داره پیامبر رو آزار میده، یعنی هم نفاق داره هم داره یؤذی رسول الله، به تعبیر الذین یؤذون رسول الله، هم آزار به رسول خدا میرسونه هم ولد و زن. پس علت شرور بودن او نسبت به زانی و زانیه این نیست که ولد و زناست، اینه که اهل نفاقه، اینه که اهل اذیت و آزاره. اگر ما این روایت رو نبینیم چه اتفاقی میفته؟ واقعا با ولا تزر و وازرتون و زر اخرا سازگار نیست. اگر این سبب ورود را نمی فهمیدیم، واقعا سوال جدی بود که چرا ولد و زنا شر و ثلاثه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم با کلمات اهل بیت بیشتر آشنا بشیم و بتونیم قضایای حقیقیه‌ای که مورد نیاز جامعه بشری است در همه عرصه‌ها از کلمات اهل بیت با تحقیق و به دست آوردن روش‌های درست فهم احادیث انشاءالله بهشون دست پیدا بکنیم و خدا توفیق بده که امسال سالی پر از نور و معنویت و ارزاق مادی و معنوی برای همه ما ملت عزیزمون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.